بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هفته آینده مصادف با میلاد مسعود امام رضا علیه السلام، بزرگواری که تمام مملکت ما در سایه اوست و به یه معنا عالمی در سایه اوست. انشاءالله داده خواهد شد شبینش و ظاهرن روز دوشنبه است، چون روز سه‌شنبه بوده به واسطه تغییر عید فطر یک روز جلو کشیده شده، روز دوشنبه است و به همین مناسبت ما بحث اخلاقی امروزمون رو بر سر سفره برکات معنوی امام علی ابن موسی رضا خواهیم نشست و از کلمات قصار ایشان که در تحف العقول نقل شده است جمله استفاده می کنیم.
از این کتاب هایی که چاپ می کنیم زوزود ما بده
چشم، ما کتاب ها رو که چاپ کردیم دادیم با آقایون. خیلی هاشون بله. قال علی ابن موسی رضا علیه السلام از سمتو با صاد، از سمتو باب من ابواب الحکمه، از سمت باب من ابواب الحکمه، ان السمت یکسب المحبه، ان الصمت یکسب المحبه، انه دلیل على كل خیر، انه دلیل على كل خیر. در این کلمه از کلمات قصارشون انگشت روی مسئله بسیار مهمی گذاشتن، اون مسئله سکوته. و در این سه تعبیر درباره سکوت دارن. اول این است که سمت بابی از ابواب حکمت است، یکی از درهای علم و دانش. این مسئله به تجربه ثابت شده که انسان نیروی محدود و معینی داره. نیروی جسمانی انسان محدود، بالاخره حدی داره، سرمایه نامحدودی نیست. اگر نیروی جسمانی را در یک محل نامناسبی به کار بگیرد، در جایی که لازمه میمانه، خودشو خسته کنی، ناتوان کنی. لذاب این برادرانی که مشرف به حج می شدن، مخصوصا در اون مدینه قبلها، ما سفارش می کردیم که خودتونو خسته نکنید، شما اعمال حج رو در پیش دارید، نیروتونو حفظ کنید. می رفتن این ور اون ور، خسته می کردن، شب روز بیدار می موندن، متوسل می شدن. دیگه وقتی از مدینه می آمدن مکه دیگه رمقی نداشتن. حالا تازه عرفات مونده است و مشعر و منا و اون مشکلات و اون برنامه ها. نیروی انسان یه حدی داره، اگر بی حساب اینو خرجش کنی چیزی نمی مونه. نیروی فکرم و همینه، یه حدی داره. اینایی که زیاد حرف میزنن قسمت عمده سرمایه فکری خودشون تو حرف تمام میکنن، ولذا دیگه در مسائل فکری ضعیف میشن، در تصمیم گیری ها ناتوان میشن. به عمق مسائل نمیرسن. چرا؟ نیروی فکریشو همش در حرف خرج کرد، حرف هم در شاخه های مختلف در مسائل مختلف. خب یه احتیاج داره به اینکه انسان انرژی فکری رو به کار ببره، ولی وقتی انسان اونجایی که لازم نیست سکوت کنه، این نورها ذخیره میشه، درست مثل این آبهایی که سدی جلوش میبندند و ذخیره میشود. آب در پشت سد وقتی که دریچه های سد رو باز میکنن، زمین های زیادی رو آبیاری میکنه به این ذخایری که داره. کسانی هم که در جاهایی که لازم نیست حرف بزنن سکوت کنن، این انرژی ها و نیروهای فکری پشت این سد ذخیره میشه. و لذا حدیث داریم اگر دیدید مؤمن صموت است، سکوت میکند و ساکته، فد نومن هو نزدیک بشید فنه یلقن الحکمه. آدم باهوش و فهمیده و سرمایه دار علمیه، چون صموته. آدم صمود یلقن الحکمه، اون نیروهای خودش رو ذخیره کرده، بیهوده به کار نگرفته. و این نیروهای ذخیره باب من ابواب الحکمه. ولذا می فرماید از سمت باب من ابواب الحکمه. به عکس، آدم های پر حرف آدم های کم عمقی هن. تجربه ما کردیم آدم های کم حرف آدم های عمیقی هستن. کم میگه اما خوب میگه، او پر میگه همش بی خود میگه. این تفاوتی است که بین هما. این جمله اول، از سمت باب من ابواب الحکمه. اصلا انسان وقتی سکوت میکنه بیکار که نمیتونه باشه، لابد فکر میکنه. سلام میکن، سکوتش دعوتش به تفکر میکنه. نه تنها نیروها از بین نمیره، مجالی برای تفکر اندیشه پیدا میکنه. ولذا بابی از ابواب حکمت. بعد دو تا فایده دیگر در اینجا برای اون بیان شده. ان الصمت یکسب المحبه، سکوت جلب محبت میکنه. و این دو تا دلیل داره. دلیل اولش این است انسان حرف که میزنه، بالاخره این حرف ها گاهی به طرف برخورد میکنه، تولید ناراحتی میکنه و همین سبب بغضا و کینه و عداوت میشه. واقع مسئله همینه، بغضا و عداوت و کینه مال زبانه. بیشترین دشمنی هایی که بین مردم پیدا میشه به واسطه همین حرف های نامناسبی است که به یکدیگر میزنن. اگر انسان سکوت کنه اون حرف ها نباشه، جلب محبت میکنه. یه دلیل. دلیل دیگر، سکوت در برابر کسی احترام بوست، احترام به حرف اوست، احترام به سخنان اوست. خود این احترام به دیگران جلب محبت میکنه، ایجاد محبت میکنه. بنابراین سکوت از دو جهت، هم از جهت این که حرفهایی که مایه نفرت و کینه و بغضا و عداوت است از بین می رود، و هم از نظر این که احترامی است به طرف مقابل، گوش دادن و به حرفهای او توجه کردن، این ایجاد محبت می کنه. و اما سومین نکته ای که در این حدیث هست این است، انه دلیل علی کل خیر. سکوت وسیله است برای هر خیری. درست نقطه مقابل آن که پر حرفی دلیل علی کل شر، ما بارها گفته ایم در روایات اسلامی داریم، بیشترین چیزی که انسان باید ازش بترسه زبانه، و مهمترین ابزار گناه زبانه. در حدود 30 گناه کبیره است که با زبان انجام میشه، و هیچ عضوی از اعضاء بدن انسان اینقدر گناه کبیره با اون انجام نمیشه. عشق از اشارش گاهی نیست. با زبان حداقل 30 نوع گناه کبیره انجام میشه: دروغه، تهمته، غیبته، ایذائه، آزاره، ناشکریست. خیلی از این صفات رذیلهی که هست که همش کبائر، غیبت از کبائر، کذب از کبائر، نمیدونم ایزا مؤمن از کبائر، تهمت از کبائر، همه اینا از کبائر، اینا با همین زبان انجام میشه. وقتی سکوت کرد راه به سوی خیر و نیکی ها باز میشه. این گناهان کبیره که برطرف شد زمینه برای انجام خیر و کارهای خیر فراهم میشه. و من عقیدم این است که واقعا اگر مردم کمتر حرف بزنند، باور کنید بسیاری از این پرونده هایی که الان تو دادگستری هست این از بین میره. پرونده های سخنان بیدلیل و ناموزونه که ایجاد دشمنی ها و عداوت ها و کشمکش ها و جر بحث ها و اینها کرده، منتهی شده است به یه نزاع های خونین و خیلی از مسائل. و این تجربه نشون داده این مسئله واقعا انسان یه روز کمتر صحبت میکنه یه نورانیت تازهی در دل خودش میبینه، این قابل انکار نیست. یه مقدار کم صحبت میکنه یه نورانیت و صفای تازهی در قلبش احساس میکنه، از خیلی از گناهانم نجات پیدا میکنه، از خیلی از گناهانم نجات پیدا میکنه. بنابراین سکوت هم بابی از ابواب حکمت، هم باعث جلب محبت، هم دلیل علی کل خیر است. و کلام امام، امام الکلام، وقتی امام سخن میگه در یه جمله کوتاه یه همچین درس مهم اخلاقی رو. و ما اگر بتوانیم واقعا این زبانمون در اختیار خودمون بگیریم، مهمترین قدم برای تهذیب نفس رو برداشتیم. مهمترین گام برای سیر و سلوک و تهذیب نفس این است که زبان انسان در اختیارش بیاد، بیهوده حرکت نکنه، بیهوده به گردش در نیاد. البته در یه جاهایی هم سخن گفتن واجبه، امر به معروف، نهی از منکر است، اونها بحثی ما در اونها نداریم، تعلیم، تعلم، مباحثه است، اینها خب سخن گفتنش واجبه، یا وجوب عینی یا وجوب کفایی. صحبت ما در اون فضول الکلامه، چیزی که تعبیر فضول الکلام میشه، و بیشتر سخنان انسان همون فضول الکلامه. اگر واقعا یه نواری انسان همراهش باشه 24 ساعته، از صبح که میاد تا شب که بعد میگرده به بستر استراحت، حرفای یه روزشو نوار کنه، بعد بشینه بررسی کنه از این چند تا کلمش به درد خور بود، چند تا از اینا لازم بود، چند تا به درد خور بود. میبینه فضول الکلام خیلی زیاده، خیلی زیاد. برحال انشاءالله بکوشیم زبانمون اصلاح کنیم، بیهوده سخن نگیم، کمتر سخن بگوییم، بیشتر تفکر کنیم، بیشتر بیاندیشیم، و تولید بغضا نکنیم. دلیل علی کل خیر و بابی از ابواب حکمت و انشاءالله برای خودمون فراهم کنیم. من این جمله را هم ناچارم عرض کنم که مسائل مسائلی که جهان اسلام بهش مبتلا هست خیلی مسائل شدیدی در این عصر و زمان شده. این جریان این مسلمانان بوسنی و هرزگوئین که واقعا انسان مات و مبهوت و حیران چی بگه به این دنیای بیره، به این دنیای جنایتکار که بر خلاف تمام این تظاهراتی که میکنن به انسانیت، بویی از انسانیت در اونها نیست. همه نشستند و دارن تماشا میکنن این جنایتکاران و اونها هم نمیدونم بگم گرگ درنده این طور نیست در بیابانها. نمیدونه انسان اسم اینا رو شیطان بذاره، گرگ بذاره، درنده بذاره، بر هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکنن و این دنیای دروغگوی ریاکار هم نشسته تماشا میکنه. واقعا هم جاییست که باید با تمام وجود اون از خدا بخواهیم که یک فتح قریبی برای مسلمین فراهم کند و او جلو این جنایتکاران عجیب رو بگیره و یه عده جنایتکار عجیب دیگر هم این صهیونیست ها این طرف دنیا و این مسلمانان واقعا چه عرض کنم چه تعبیر کنم که شایسته باشه، مسلمانان ذلت طلبی که نشستن با اونها مذاکره میکنن. همین دیروز در یه حمله 50 نفر رو مجروح کردند و به خاک و خون کشیدند و اونا هم نشستن توی قلب مملکت دشمن آمریکا دارن مذاکرات میکنند و چه مذاکرات ذلت باری. مسلمانانش، اون مسیحیانه، اون وریش، اون بیدینهایی، ببینیم همش با هم هماهنگه. خدا انشاءالله خودش نظر لطفی کنه، عنایتی کنه و این مسلمانان از شر دشمنان داخلی و خارجی انشاءالله نجات بده. برگردیم به بحث فقهیمون. من دو نکته رو قبلا بگم در بحث فقهی. دیروز یکی از آیون برادران اشاره کردن به اون کلام ابن عم المحقق مرحوم یحیی بن سعید که ایشون هم از کسانی است که در مسئله مخالفت کرده است. من عبارت یحیی بن سعید رو نوشتم بخونیم. بحث این بود که آیا رضا هم، فرزندان رضایی، مادر رضایی، خواهر رضایی حکم نسبی دارد و زنای با اونها موجب اعدام و قتل میشه یا نه. دو نفر مخالفت کرده بود که با صراحت گفته بودن رضا و نسب یکیه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و ابن عم المحقق مرحوم یحیی بن سعید در کتاب جامع. حالا من عبارت یحیی بن سعید رو نوشتم از سلسله الینابی الفقهیه جلد 23 صفحه 377، جلد 23 صفحه 377 عبارت میخونم. میفرماید و کذالک من زنا به ذات محرم، کذالک یعنی حکمش اعدامه، من زنا به ذات محرم کل ام والبنت والاخت نسبن و رضا، نسبن و رضا. تصریح کرده به این که نسبی باشه یا رضایی باشه تفاوتی نمی کنی، حکم اعدام. ولی با یه فاصله یه عبارت مبهمی داره. از که من عبارتشو دیدم یه تکش خالی از ابهام نیست. بعد میگه فئن زنا به اختهی، برگشت دوباره اخت عنوان کرد، فئن زنا به اختهی فزور به سیف ضربتن فلم یموت فروی انهو یه بس و ابدا. در خصوص اخت ایشون می فرماید اگر ضربه ای به سیف زدیم و لم یموت فروی انهو یه بس و ابدا. حالا فتوا میده به این، فتوا نمیده به این، فقط مبهم گذاشته فروی انهو یه بس و ابدا. چرا روی خصوص اخت دست گذاشته؟ به خاطر اینکه روایت درش اخته، اون روایت کلمه اختو داره، ما در روایات فقط کلمه اخت داریم، این کلمه امم نداریم، خال و خالم نداریم، اینا در کلمات فقها هست. روایات خیلی از ذات محرم داره مطلقه، ذات محرم. بعضی از روایات هم که انگوش گذاشته فقط اختو گفت. ایشون در ذیل کلامش نسبت به اخت متعرض میشه اگر لم یموت روی انهو یخبس و فسیج. حالا یحیی بن سعید فتوا به این میده نمیده؟ آیونی که نسبت به ایشون دادن گفتن این مثل شیخ طوسیست، ابن عم المحقق یحیی بن سعید در جامعه مثل شیخ طوسی فتوا داده، اون صدر رو دیدن، خب صدرش راستی رضا انداره، ولی زیل یه نوع ابهام و تردیدی بر کلام ایشان سایه میفته. برحال این مجموعیست که من لازم بود تدارک کنم و بحث ایشون رو عنوان کنم. نکته دیگر سوالیست بعضی ها کردن و من دیدم برای همه فایده داره، گرچه من در بحث های سالهای گذشته گاهی گفتم، ولی مثل این که این هنوز روشن نشده. وان این است ما میگیم اخبار ضعاف مثل بحث ما منجبر میشود به شهرت. شهرت خودش حجت نیست، اما در این حال جابر ضعف سند میشه. یعنی ما تقلید مشهور میکنیم، چون مشهور فتوا دادن تقلید میکنیم؟ نه. شهرت فتوای حجت؟ نه. پس چطور جابر ضعف سند میشه؟ یه نکته علمی داره. نکته علمیش اون چیزیست که در باب حجیت خبر واحد گفتی. ما میگیم خبر واحد حجت است، خبری که موثوقون به باشه، خبر موثوقون به باشه نه مخبر. مهم وثاقت خبره، ان یکون الخبر موثوقا به. ما از ادله این فهمیدیم، یعنی روایات و ادله مختلف خبر واحد رو هم که بریزیم به اینجا میرسیم انما یکون الحجه الخبر الموثوق به. حالا اجازه بده، خبر موثوق به از کجا ما وثوق به خبر پیدا میکنیم؟ راهایی داره، چهار تا راه داره. یه راهش وثاقت راویه، راوی ثقه است، چون راوی ثقه است خبر موثوق به میشه. راه دیگری که دارد تضافر، خبری متضافر شد، راوی ثقه نیست، کما اینکه در همین بابی که ما داشتیم همین بوده، روایاتی داشتیم از طرق عامه خاصه این ور اون ور یقتل، دو تا روایت در مستدرک داشتیم یقتل، چند تا روایت داشتیم از روایات عامه یقتل. روایات مختلفی رو روی هم ریختیم متضافر شده. حالا تضافر چند تاست اون یه بحث دیگری، وارد جزئیات منو وارد جزئیات نکنید، من میخوام یه قاعده کلی بگم رد بشم. کثرت روایت گاهی باعث وثوق به روایت میشه، مخصوصا در کتب معتمده باشه، کتب اربعه باشه، کتب معتمده مشهوره باشه. پس التضافر فی الکتب المعروفه المشهوره یوجب الوثوق به چی؟ به روایت. این راه دوم. راه سوم محتواست. گاهی محتوای حدیثی محتوایی است که از مغز غیر امام صادر نمیشه. این همان چیزی است که درباره مثلا دعاهای صحیفه سجادیه و خطب نهج البلاغه میگیم. صحیفه سجادیه پیداست چیزی نیست که یه جاهلی آمده باشه جعل کرده باشه، محتوا به قدری بالاست که به غیر امام نمیخوره، همین باعث وسوق میشه که بعضی جاها مرحوم شیخ انصاری هم داره میگه این حدیثی که مضمونش ما رو بی نیاز از سندش میکنن، سند مرسله است یا راوی مجهوله، اما محتوا محتوای بلندی است و این بلندی محتوا باعث جبران ضعف سند میشه. ما چی میخوایم؟ وثوق به سند که نمیخوام، وثوق به روایت میخوام. این سه. چهارم عمل مشهور که مورد سوال بود. مشهور میبینیم پشت سر هم فتوا دادن. خب اگر یه روایت ضعیفی بود که فتوا نمیدادن، لابد یه قرائنی اونها کشف کردن و این قرائن خارجیه سبب شده از که مشهور فتوا به آن بدن، برای اونها بوده. ولی ما از مجموع اعتماد اونها ما میفهمیم یه چیزی در کار بوده به خبر وثوق به یقین نیستا، وثوقه ما وثوق. یعنی اینن مثل این است که شما میاد یه صف جماعت میبینید آقا 200 نفر از اهل علم مختلف، افرادی که دارای صاحب شأنی هستند، اینا به این امام اقتدا کردن. شما از همین اعتمادی که اینا به این امام جماعت کردن اعتماد پیدا میکنید، وثوق پیدا میکنید، تقلید نمی کنید، وثوق پیدا می کنید. آدمی اگر آدم حسابی نباشه این هم اهل علم و افراد با شخصیت نمیرن بهش اقتدا کنن. اینا من طرق الوثوق. بنابراین عمل مشهوری که مقید بودن به روایات معتبر عمل کنن بدون اون فتوا ندهن، این همه اساتین فقه فتوا دادن، لابد یه قرائنی نزد اینها بوده و همین سبب میشه که ما وثوق پیدا کنیم. یعنی معیار ما در حجیت حاصل بشه. معیار ما چی بود؟ الوثوق بالخبر، خبر موثوقون به اون اجتهاده. این معیار ما در اینجا حاصل میشه. و من هنا یظهر این که مرحوم آیت الله خویی اشکال میکردن، میگفتن شهرت نمیتونه جاور ضعف سند بشود، شهرت خودش حجت نیست، چیزی که حجت نیست چطور میتونه جاور ضعف سند بشه؟ ما این حرفو قبول نداریم. ما شهرت رو جابر میدونیم. چرا؟ ریشش در باب حجیت خبر واحده، چون ما خبر واحد رو بر اساس وثوق به روایت حجت میدونیم، نه وثوق به راقی. وثوق به راقی یه راهشه، یکی از طرق اربعه است، سراح دیگر هم داره وثوق به روایه. این نظر مبارکتون باشه برای کل بحث های فقهی. معیار ما وثوق به روایت است، من ای وادن حصل، و وثوق به راوی برای ما الزام آور نیست، یکی از طرق است. خب برگردم، شهرت فتواییه، شهرت فتوایی در اینجا. حالا اجازه بدید من بحث دیروز رو تمامش بکنم. حالا دیگه بحث های سوال دیگه شهرت بمونه، ما که نمیخوام اصول در اینجا بگیم، خواستیم یه اشارهی بکنیم و رد بشیم. توجه فرمودید. کسانی که مبنای دیگری داشته باشن اونا طبق مبنای خودشون عمل میکنن و ما طبق فتوای خودمون عمل میکنیم. خب بریم سراغ بحثمون. در این بود که آیا خیشاوندان سببی ملحق به نسبی میشوند یا ملحق به نسبی نمیشوند. ما گفتیم چیزی در اینجا نداریم مگر اطلاق. اطلاق ذات محرم بگیم شامل سببی و نسبی هر دو میشه و اگر زنا بشود اعدام، در حالی که این اطلاق اگرم کسی قبولش بکنه نگه منصرف است به نسبی، لولم ندعل انصراف الان نسبی، حداقل یک اطلاق ضعیفی هست و این اطلاق ضعیف رو فتوا هم بهش ندادن، غالبا فتوا ندادن. در میان بزرگان معاصر بعضیا مرحوم آیت الله خویی فتوا داده، در دوزالمنظورم عجیب این است که با اینکه ایشون احتیاط زیاد میکنن ولی در اینجا ایشون فتوا هم دادن، در رضا هم فتوا دادن، میگن اطلاقات شامل میشه. ولکن الانصاف این است ما به این مقدار نمیتوانیم اراقه دماء کنیم، اراقه دماء با این اطلاق ضعیف، اونم ما عدم الفتوا، مسئله قبل فتوا بود، این همه توش بحث بود، حالا که این عدم الفتوا هم هست خیلی مشکل است کسی بتواند. و اما سومین فرعی که در اینجا داریم، این را هم تمامش کنیم امروز انشاءالله، مسئله ام زناییه. منظور از اطلاق ضعیف این است که محرم وقتی گفته می شود، ذات محرم بیشتر تو ذهن انسان نسبی ها میاد. شما الان وقتی بگن فلان کس محارم فلان کسه، فلان کسه، بیشتر مادر و خواهر و عمه و خاله و اینا تو ذهنتون میاد، غالبا نمیاد. اما ربیبه و فلان اینا در درجه بعده، اونی که به ذهن میاد بیشتر اینه، مراد اون اینه. یعنی واقعا نسبی نسبت به سببی سلسله مراتب داره. ما منکر اطلاق نشدیم، سلم نه اطلاقی باشه، اما به این مقدار از اطلاق که اگر جای دیگر باشه فتوا میدیم، اینجا فتوا نمیدیم، مخصوصا مع عدم القائل به. و اما سومین فرعی که در اینجا داریم راجع به اخت من الزنا، اولاد زنایی باشد با اختش و با امش، اگر عیاذ بالله زنایی کنند، فرزند حقیقی این خانواده نیست، فرزند یعنی مشروع نیست، فرزند نامشروعه، حالا آمد با اون خواهر با اون مادر عیاذ بالله زنا کرد، آیا میخوام ببینیم مشمول این میشه یا نه؟ این مسئله دیگه از اون مسائل مبهمتره. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که اصلا این مسئله معنون در کلمات اصحاب نیست، واقعا هم در کلمات فقها مطرح نشده مگر قلیل قلیل. کلام جواهر رو بخونم، ایشون میگه نعم قد یقال، نعم قد یقال به اختصاص ذلک به نسب شرعی، بعضی گفتن اختصاص داره این حکم قتل به زنا در مورد نسب شرعی، اما المحرم من الزنا فلا یثبت، اما المحرم من الزنا فلا یثبت له فی الحد المزبور، حد مزبور نیست للعصل، عصل عدم جواز قتل مسلمه، عدم جواز ایذای مسلمه، عصل و غیرهی. این غیرهی چیه؟ غیرهی شاید منظورش همون تدرع الحدود به شبهات بوده باشد، شبهی هم داشته باشی تدرع. شاهدم اینجاست، میفرماید ولم یحزرن الان، ولم یحزرنی الان نسون لاصحابنا فیه، نسون لاصحابنا فیه. فیه والله العالم. ایشون میگه من الان نصی تصریحی به مسئله ولد زنا و امثال اینها در این باب ندیدم، بنابراین ماهی ما اصل براعت یا اصل عدم جواز قتل مؤمن، عدم ایزاء مؤمن، یا مسئله تدرع الحدود به شبهات ماهی ما به مقتضایین فتوا میدیم. ولی این جواهر همون صفحه 41 ببخشید جلد 41 صفحه 311 یا 312 شاید هم 312 باشه این تکش 312. ولیکن من العجب اینکه بعضی از بزرگان عصر فتوا دادن به شمول در دور المنزود، ایشون اشاره کردن که نه چه مانعی داره اطلاقات شامل بشه، ما داریم ذات محرم، شما قائل هستید که این محرمه یا قائل نیستید؟ همه میگن محرمه، همه میگن ولد الزنا به مادرش محرمه، به خواهرش محرمه، ارث نمیبره، خیلی از احکام نداره، ولی محرم بودنش مسلمه، هیچ کس اجازه نمیده ولد الزنا با مادرش ازدواج کنه، با خواهرش ازدواج کنه، احدی فتوای به جواز ازدواج نمیده و ذات محرمه. حالا که ذات محرم شد شامل بحث ما میشه، داشت للاخت، داشت ذات محرم، اطلاقات ذات محرم شامل این ولد و زنا هم می شود، انصرافی هم نداره، بلکه ایشون میگه از اون محرمات سببیه هم بالاتره، چون نسبیه، ما نحن فی حرام نسبیه، از محرمات سببی که دیروز بحثش داشتیم از اونم بالاتره، ممکن بود کسی در سببی قائل به انصراف باشه، اما این چون نسبی هست این قوی تر حکم درش. حالا ولو این که کسی هم قائل به این نشده. البته ما درباره ولد و زنا یه بحث مفصلی در جای خودش باید داشته باشیم. آیا ما می توانیم در مسئله ولد بریم سراغ صدق عرفی؟ جان مسئله اینجاست، دقت کنید، آیا ما در مسئله ولد می توانیم بریم سراغ صدق عرفی؟ بگیم اینا ولد هم تکونی نطفه او از اون مرده، از اون زنه، ولدم، عرف صدق ولد میکن، یا بگیم شارع مقدس چون نکاح شرعی را قائل شده معنیش این از خط بطلان بر این گونه تولدها کشیده و گفته اینها از نظر من بی اعتبارن، معنی قانون ازدواج همینه، در صورتی من این ازدواج رو به رسمیت میشناسم، این پدر است، این مادر است، این چنین است، اون چنان است، که از مسیری که من گفتم وارد بشید، اگر از اون مسیر وارد نشید شما خودتون میگید فرزند نامشروع، یعنی غیر قانونی، اگر غیر قانونیه چرا مشمول قوانین باشه؟ خب دقت کنید، سراغ صدق عرفی رفتن و صدق میکنه امو، صدق میکنه اخت در عرف، اینا در صورتی است که شارعی خط بطلانی نکشن. چرا؟ لکل قوم نکاح، اونها همشون حلال زاده بودن، یک دونش هم زنازاد نبود، به علت این که نکاح بوده، لکل قوم طبق قوم نکاح قوم خودشون بودن. الان ما کمونیستا رو حلال زاده میدونیم، حرام زاده که نمیدونیم، چون مطابق برنامه خودشون میرن ازدواج میکنن. حالا در هر قومی ولد و زنا و فرزند نامشروع هم همه جا هست در هر جامعه، اما غلبه بر جامعه هیچ وقت نداره. غلبه بر جامعه نکاهه. حالا این نکاه چه رقم نکاهی باشد؟ نکاهی، هر نکاهی، هر قومی نکاهش معتبره، یعنی قانونیه. قطعی که ما یقین نداریم قطعی بوده، از کجا بدانیم ولد و زنای قطعی؟ چه فرمایشی میفرمایید؟ اجازه بفرمایید، داده اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خلاصه مسئله، آقا دقت کنید این مسئله رو. شما میگید ما دنبال صدق و عرفی هستیم، بسیار خوب، اما صدق و عرفی اونجایی دنبالش باید برید که شارع نیامده خط بطلان کشیده باشه. شارع میگه من قانونی آوردم، هر کس این قانون عمل کرد این فرزندش مشروعه، هر کسی عمل نکرد فرزندش نامشروعه. یعنی من این فرزند و فرزند نمیدونم. حالا در مسئله نکاح استثناء خورده، اجماع داری که ولد الزنا با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، با خواهرش نمیتونه. در باب نکاح ما یقین داریم، یقین داریم، حکم ثابت شده، اجماع داریم. ولی جاهای دیگر این اعتبار قانونی نداره. خودتو میگه فرزند نامشروع، یعنی غیر قانونی، یعنی مشمول قوانین نیست. بله غیر مشروع، غیر مشروع یعنی چه؟ یعنی مشمول قوانین اسلام نیست.
ذات رحم میشه، ولی ذات رحم غیر مشروع.
ذات رحم غیر قانونی یعنی مشمول قوانین نیست. ذات رحم مشمول قوانین اسلام نیست، این غیر مشمول قوانینه. خودتون میگید یه دونش استثناء شده، نکاهش. اما هرچی، مسئله ولایت، وجوب نفقه بر این فرزند، وجوب نفقه هست، ولایت هست، مسئله ارث هست، غیر قانونیه. چون قانونی نیست خط بطلان بر این کشیده شده، بنابراین اینو باید گذاشت کنار. الا ما سبد سلمنا، این جمله آخرم عرض کنم تمام کنیم بحثو، سلمنا به فرض این که ما هم قبول کنیم به این که اطلاقات شامل بشه، ولی این اطلاقات باز اطلاق ضعیفی هست نسبت به ولد زنا. احدی متعرض این مسئله نشده، معلومش تو ذهن نمیاد، انصراف همینه دیگه. ما که میگیم انصراف تو ذهن نمیاد، هیچ کنم از فقها متعرض این نشدن، تو ذهن مبارکشون نیامده. شما وقت به این اطلاق شل هیچ کس نگفته میخواهید خون بریزید، نمیشه. فالحق این که ولد الزنا هم مشمول این حکم نیست. انشاءالله شنبه میریم سراغ امرأة اذا زنا بامرأة العبد.